أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در ذیل استصحاب کلی قسم دوم یه مسئله ای عنوان شده به نام مسئله عبائیه، یعنی مثال چون مربوطه به عباس اسمشو گذاشتم مسئله عبائیه. و این ابتکار مرحوم آقای صدر رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای صدر هم ردیف مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه بوده، هم شاگردی بوده، مرد بزرگی انصافا، لذا خواص در زمان مرحوم آخوند و مرحوم سید از ایشون تقلید میکرده، ارجاع به ایشون میداده، از نظر علمی بالاست انصافا، از نظر تقوا بالاتر. ایشون در درس وقتی رسیدن به استصحاب کلی قسم دوم، برای این که بگن استصحاب قسم دوم جاری نیست یه مثال زدن، گفتن که عبای تو نجس شده، نمیدونی بالای عبا بوده یا پایین عبا، اما علم اجمالی داری که این عبا نجسه، اما اعلاه و اما اسفله. خب با این عبا بخوای نماز بخونی نمیتونی. حالا یه طرف عبا را میشوری، مثلا قسمت بالا را، لذا قسمت پایین نجس، نجس به عنوان علم اجمالی، لذا باز با این عبا بخوای نماز بخونی نمیتونی، برای اینکه اون علم اجمالی میگه حتما باید احتیاط بکنی. اما ملاقی شبهه محصور پاکه، ازا اگه دست گذاشتی به پایین عبا دستت نجس نمیشه، مثل اینا مثلا میدونی که قالی یه جا بچه روش بول کرده، نمیدونی کجاشه. خب اگر مثلا این پتو باشه بخواید به خودت بگیری نماز بخونی، علم اجمالی میگه نه، اما اگه پای تر گذاشتی روی این قالی روی این پتو میگن ملاقی شبهه محصوره است. طورنی برای این که نمیدونیم پا گذاشتیم رو اون نجس یا نه، علم اجمالی که نداریم، یعنی قاعده طهارت کل شیء طاهر حتی تعلم، یک پاک. لذا مرحوم آقای سر گفتن که اگر دست بذاری روی پایین عبا ملاقی شبهه محصور است. این طورینی اگرم فقط دست بذاری به بالا، اونم که میدونی طاهره، اونم طور نیست. و اما اگه دست میذاری به بالا و پایین هر دو، اگر اشتصاب قسم دوم جاری باشه باید بگی دست نجسه، برای اینکه اشتصاب کلی کردی، گفتی که این عبا نجس بود الان نجسه، یعنی نجاست در این عبا بود الانم هم. دیشت مثل اونجا که عناین مشتبهن انگوش بزنی هم تو اون ظرف هم تو اون ظرف، مسلم دست نجس میشه دیگه، یعنی ملاقی شبهه محصوره در هر دو، اما ملاقی در احد ما طورنی. مرحوم سعد فرمودن اگر استصحاب کلی بکنی معناش این است که نجاست هست در این عبا، حالا که نجاست هست در عبا، اگر دستت به هر دو هم بالا هم پایین بخوره دستت باید نجس باشه. گفتن ضروری است در فقه دست پاکه، برای اینکه ملاقی شبهه محصوره یه طرفه، طرفینی نیست، برای اینکه یک طرف رو تطهیر کردی، یه طرفه که تطهیر نکردی. مثل اونجاست که دست بزنی تو یکی از دو کاسه که میدونی یکی از دو کاسه نجسه، چجور اونجا طورنی؟ اینجا هم باید بگی طورنی. اما اون استصحابی که جاری میکنی که میگه کلی، میگه نجاست در اینجا هست، معناش این است که اجتنب ان هازا و هازا، و اجتنب ان هازا و هازا ضروری است که دست تو پاکه. چرا پاکه؟ برای اینکه دست به بالا بذاری، به بالای عبا، که خب معلومه عبا رو تطهیر کرد دیگه بالاشو، دست بذاری به پایین، اونم شبهه محصوره است، ملاقی شبهه محصوره طورنی. پس از این مثال معلوم میشه استصحاب قسم دوم کلی جاری نیست. خلاصه حرف مرحوم آقای صدره. و چون اون وقت سر و صدا پیدا کرده در میان طلبه ها، کم کم مشهور شده به شبهه عباییه، و این سر و صدا یه در میان طلبه ها به اندازه ایش که بزرگان نظیر مرحوم ناینی، نظیر مرحوم آغازیان، این معاصرها در اون زمان، مرحوم آقای کمپانی، خیلی انقلتوک روی این مسئله کردن، ابطال حرف مرحوم صدر. حتی یادم نمیره در درس استاد بزرگوار ما حضرت امام خیلی انقلتوک روی این مسئله بود، و ظاهرا بیش از دو روز حضرت امام در این مسئله صحبت میکردن. حالا چون که اصل مسئله پیش من خیلی اهمیت نداره، اما این انقلتوکی که مثل مرحوم ناینی و مثل استاد بزرگوار ما حضرت امام کردن، چون این اهمیت داره، اجازه بدید یه مرتبه دیگه این شبهه رو نقل بکنم و ببینیم جوابش چجور باید داد. مرحوم سعد در این که بگن استصحاب کلی قسم دوم جاری نیست، یه مثال دادن، گفتن اگر عبای تو یا بالا یا پایین نجس شو، یه قطره خون چکید نمیدونیم به بالا میدونیم به عبا نمیدونیم به بالا یا پایین. قطر خون اگر ندونیم به عبا باشه زمین عبا پاکه، برای اینکه اون علم اجمالیت اون طرفش متنابهنی مبتلابهنی، اما میدونیم این چکه این قطره خون این قطره بول چکید به عبا نمیدونیم بالاشه یا پایینشه، لذا از عبا باید اجتناب کرد. بخوایم با عبا نماز بخونیم نمیشه. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی منزز تکلیفه و میگه با این عبا نماز نخون. حالا یه طرف عبا رو تطهیرش کردیم و اون مثلا بالای عبا تطهیر شد، پایین عبا باقی مون. با این عبا بخوایم نماز بخونیم نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه علم اجمالی منزل تکلیف شد و اون علم اجمالی میگه با این عبا نماز نخون. تا اینجا هم حرفی نداری، اما حرف اینجاست. نماز باش نمیخواد بخونه، میخواد دست بذاره. اگه دست گذاشت به اون طرف پایین، اگه دست گذاشت به طرف بالا که هیچی، یقین داره دست گذاشته به چیز تاهه. اگر دست گذاشت به پایین اون هم طوره نی. او چرا؟ ملاقی شبهه محصوره است و ملاقی شبهه محصوره اجتنابش لازم نیست. اینا این مشتبه هنگ یا این نجسه یا اون، دست گذاشتیم روی یکی از کاسه ها، خود کاسه رو باید اجتناب کرد، اما از دست دیگه نباید اجتناب کرد، برای اینکه ملاقی شبهه محصوره است، علم اجمالی نیست روش، کلش این طاهر داره. خب تا اینجا همه خوبه، همه معلومه. حالا اون که نامعلومه اینه که دست گذاشت هم به بالای عبا هم به پایین عبا. حالا چی؟ مرحوم آقای سعد گفتن استصحاب کلی میگه هم بالا نجسه هم پایین. اجتناب از بالا و پایین هر دو باید بکنیم. لازمش این است ملاقی شبهه محصوره لازم الاجتناب باشه، برای اینکه این دست گذاشته هم به پایین هم به بالا. استصحاب کلی هم که میگه نجاست در احده ماست، مثل اونجاست که عناین مشتبهن دست بذاریم هم به این کاسه هم به اون کاسه، ملاقی شبهه هست، اما چون که ملاقی هر دو طرفه مسلم دست نجسه. در اینجا هم باید بگی دست نجسه، در حالی که دست گذاشته به یه طرف که نمیدونی پاکه نجس، به یه طرف که میدونی پاکه. اون استصحاب کلی میگه دستت نجسه در حالی که دست من نجسه، برای خاطر اون کلیست. کلی میگه نجاست در اینجا هست، پس اون کلی استناب کلی میگه استناب از هر دو. این خلاصه حرف مرحوم صدره. اگر کسی استصحاب کلی را جاری نکنه مثل ما گفتیم استصحاب کلی جاری نیست. چرا؟ گفتیم اثر نداره، برای این که اجتناب از عبا باید بکنیم، یا از بالا یا از پایین. اما استصحاب نجاست کلی دست اصلا نمیشه روش گذاشته بگم پاکه یا نجس. لذا روی عرض ما اصلا این استصحاب جاری نیست. فرض مرحوم آقای سعد اونجاست که استصحاب کلی جاری باشه و استصحاب کلی که جاری کردی باید بگی که دست گذاشتی به پایین عبا و بالای عبا دست نجسه. چرا؟ برای اینکه اون استصحاب کلی میگه دست نجسه. این یه جواب برای مرحوم آقای سعد. البته جواب مبنائیست، یعنی خود مرحوم آقای سعد دیگران استصحاب قسم دوم رو جاری میدونن. یه جواب دیگه هم هست و اون این است که این طرفینی که شما میگید اما هازا نجس آهازا، این علم اجمالی ازت گرفته شون. برای این که علم اجمالی دیگه اما هازا آزاد و اما اعلاه و اسفله، اعلا را که ما میتونیم شستیم تمام شد، یه طرف باقی میمونه و اون طرف پایین. اون طرف پایین که باقی میمونه باید ازش استناب کرد، چون طرف علم اجمالیه. ملاقیشم پاکه، اما اینی که بخوای بگی ملاقی این نجسه برای اینکه ملاقات با اون طاهر کرده، این دیگه درست نیست. من همه نمیگم دیگه. لذا این ملاقی شبهه محصوره اونجا هاست که یه طرف باشه، دو طرف باشه، هر دو طرف رو هم تو ملاقات باش بکنه. مش که نمیدونم این ظرف نجسته یا اون ظرف، دست بزنی تو هر دو. وقتی ظرف دست زدی تو هر دو، دست شما نجسته. چرا نجسته؟ برای اینکه یقین داری ملاقات با نجاست کرده. ازا ملاقی شبه هم میشه نجس برای خاطر اینکه دست تو حتما ملاقات با نجس کرده. اما هازا آزاد، قبل شستن اون عبا یعنی شستن بالا، دست مالیدی هم به بالا هم به پایین، قطعا دست نجس شد. اگه اون نجاست بالا بود دست نجس شد، اگر اون نجاست پایین بود دست نجس شد. حالا فرض ما اینش که این علم اجمالی دیگه طرف نداره، یعنی بالا رو شستن. حالا که بالا رو شستم، علم اجمالی میگه از پایین باید اجتناب بکنی. ملاقیشم پاکه، برای اینکه ملاقی یه طرفه، ملاقی یه طرفه پاکه، اما از خود اون پایین عبا باید اجتناب کنی. بخواد با عبا بخواد نماز بخونی جایز نیست. چرا جایز نیست؟ لمکان علم اجمالی. مثلی که دو تا ظرف داشته باشیم، یکیش بیریزه، خب از طرف دیگه که نمیتونیم بخوریم، از طرف دیگه باید اجتناب بکنیم. در اینجا هم با این عبا بخوایم نماز بخونیم نمیشه، اما طرف بالا دست بمالیم طوری نی. به طرف بالا اگر عبا رو پاره کنیم بالا باقی مونده باشو نماز بخونیم طوری نی. برای این که میدانیم طاهرش کردیم، یه علم اجمالی ما طرف نداره. وقتی علم اجمالی ما طرف نداره دیگه استصحاب کلی نداریم. چرا استصحاب کلی نداریم؟ برای اینکه میخوای بگی که کان نجسا اما هازا آزاد، اما هازا ازت گرفته شو. و وقتی ازت گرفته شد استصحاب کلی دیگه نداریم. مگر یک کسی بگه که نه استصحاب کلی به هم نمیخوره، برای اینکه فرض استصحاب کلی اونجاست که یه طرف علم زوالی از بین بره. مثل همون مثال هایی که زدم، روز جمعه نمیدونه نماز جمعه براش واجبه یا نماز ظهر، صبر میکنه تا نماز جمعه تمام بشه، یه نماز جمعه به خودم بخونه نمیشه. حالا الان نماز براش واجبه یا نه؟ اگر استصحاب کلی بکنه میگه نماز براش واجبه. که ما تو جلسه دیروز میگفتیم که استصحاب کلی نمیتونه بکنه. چرا نمیتونه؟ برای اینکه علم اجمالی قبل از اون که استصحاب کلی بکنه کار میکنه. میگه که این طرف علم اجمالیه، علم اجمالی منجز تکلیف شد، باید جواب این تنجیز تکلیف رو بدی. جواب تنجیز تکلیف اینه که نماز ظهر رو بخونیم. و اگر جمعه بوده هیچی، اگه ظهر بوده نماز رو خوندی. کسا این استصحاب مرحوم آقای سعد که میگن استصحاب کلی بکن و بگو که هر دو طرف نجسه لازم الاجتنابه، این حرف درست نیست. استصحاب کلی بکن. استصحاب کلی به تو میگه چه؟ میگه که نجاست در این عبا هست. سورنی نجاست در این عبا هست، بالاش نجاست داره، یقین داریم نیست. پایینش نجاست قطعیه، نه نجاست علم اجمالیه، باید اجتناب کرد. فضا وقتی که دست رو میذارم به این عبا، به پایین عبا، شبه مسوره. به بالای عبا یقینا دست به نجست نگذاشتم، برای اینکه طاهر کردم دیگه. فضا ملاقیه شبه محصوره به هر دو طرف اصلا نمیشه، و چون نمیشه دیگه، این که مرحوم آقای سعد میگن از دست باید اجتناب کرد در حالی که ضروری بود بطرانه، میگم از دست نباید اجتناب کرد، برای این که ملاقات کرده با یه طرف علم اجمالی، نه با دو طرف، با اون طرف پایینی ملاقات کرده علم اجمالی، میگه که اون پایین نجسه، اما دست تو ملاقی شبه هست، طوری نیست. دست میذاره به بالا، هیچ اشکال نداره، برای اینکه اون بالا را تطهیر کرده، اگه نجس بوده تطهیر شده، دستم با پاک ملاقات کرده. فضا اگرم کسی بگه استصحاب کلی جاریه، بازم به مرحوم آقای سعد میگیم که این دست که ملاقات کرده با پایین هوا و بالای هوا، دست قطعا پاکه، قطعا پاکه، برای اینکه اگر نجاست بالا بوده آب کشیده شده، اگر نجاست پایین بوده ملاقی شبهه محصوره لازم الاجتناب نیست. پس بنابراین شبهه مرحوم آقای صدر چه استصحاب کلی جاری باشه چه استصحاب کلی جاری نباشه، ظاهرا اشکال بی‌وجهی است. طویل العمر رو بقبول، این که نمیخواییم بخواییم یک کدامش از بین بره، این که طویل العمر و قصیر العمر مثال میزنن برای اینکه یه طرف رو میخوان از بین ببرندش. تزا من مثال میزدم به روز جمعه، به نماز ظهر و نماز جمعه. تزا ما نحنفی این طوریست که این قصیر المده و طویل المده ای که مثال میزنن، میخوان یه کاری بکنن یه فرد باقی باشه، یه فرد قطعا زائل شده باشه. لذا مرحوم آقای سعد به آب کشیدن بالای عبا مثال میزنه. لذا قصیر المده و طویل المده و اینا منات نیست. منات این است که یه طرف علم اجمالی از بین بره. حالا مثل عناین مشتبهن، عناین مشتبهن باید از هر دو اجتناب کرد. یکی از این کاسه ها ریخت دوز برد، فقط حالا یک کاسه ازش اجتناب باید کرد یا نه؟ بله. چرا؟ اون کسانی که میگه استصحاب قسم دوم داریم یا استصحاب کلی نجاست داریم، اون کسی هم که استصحاب کلی رو مثل ما جاری نمیدونه میگه علم اجمالی داریم و علم اجمالی که تمجیز تکلیف کرد ولی یه طرفش هم از بین بره از طرف دیگر حتما باید اجتناب کرد. بله، ملاقی شبهت چه اون طرف از بین بره چه اون طرف از بین نره، ملاقی شبهه محصوره لازم الاجتناب نیست. نه، اون قسم اول این است که شک در فرد میکنیم، دوتا فرد نداریم. زید در خانه بود، نمیدونم آیا زید از خونه بیرون رفت یا نه، این قسم اوله. اما هازا آزاک نداره، زید بود انسان در خانه بود. حالا نمیدونیم زید از خونه بیرون رفت یا نه، نمیدونیم کلی در خانه است یا نه، استصحاب فرد میگه زید در خانه بود الانم هم، و استصحاب کلی هم میگه انسان در خانه بود الانم هم. خلاصه حرف این شد که به مرحوم آقای صدر عرض میکنیم که اون استصحاب کلی که شما میخواد جاری بکنید اگر حرف ما باشد استصحاب کلی اصلا نداریم، اگر حرف شما باشد استصحاب کلی دارید. استصحاب رو جاری کن، بگو نجاست هست، اما فرض این است که این نجاست هست اون بالای عبا را تطهیر کردی، دیگه نمیشه بگی اون بالای عبا نجس هست. خب یقینا بالای عبا دیگه نجس نیست، استصحاب کلی شما منحصر میشه به پایین عبا، میگید پایین عبا نجس بوده الانم هست. خیلی خوب، اما ملاقیش چی؟ ملاقی شبهه محصوره لازم الاجتناب نیست. لذا اگه ملاقات با هر دو بکنه، یکی ملاقات با پاک کرده که مساق کلی هستن نیست چون تطهیر کرده، اگرم ملاقات با پایین بکنه، ملاقات با پایین شبهه محصوره فقط لازم الاجتناب نیست. دیگه بالتر از علم اجمالی که نیست، علم اجمالی ها میگه نجسه. پایین عبا را پایین عبا نجسه هست. بله، حالا یا استصحاب کلی بکن بگو پایین عبا نجسه، یا بگو طرف علم اجمالیش پایین عبا نجسه. چکنی پایین عبا نجسه، بالای عبا چی؟ استصحاب کلی نداره. نداره یعنی چه؟ برای اینکه حتما بالای عبا رو تطهیر کرده. طرف علم اجمالی هم دیگه نیست. چرا نیست؟ برای اینکه سالبه به انتبا موضوع شده. علم اجمالی ما طرفش منحصر میشد با پایین عبا، استصحاب کلی هم منحصر میشد به پایین عبا، هر دو را بگی جاریه. حالا یا برای علم اجمالی باید استناب که با این عبا نمیشه نماز خون، یا به استصحاب کلی بگی جاریه با این عبا نمیشه نماز خون. اما ملاقیش چی؟ ملاقیه با طهارتش بالا عبا که حرفی نیست پاکه، ملاقی با پایینش هم اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ و ولی اینکه ملاقی شبهه محصوره لازم الاجتناب نیست. بحث فردامون راجع به استصحاب قسم سوم از اقسام کلی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.